به نام خدای بخشنده بخشاینده، خانم ها و آقایان، شنوندگان عزیز و محترم رادیو گفتگو و رادیو تبیین، خدمت شما سلام عرض می کنم. عصر شما بخیر باشه. ساعت 17:31 هست و شما شنونده برنامه گفتگوی سیاسی، سکوی تحلیل سیاسی رادیو گفتگو در ارتباط با مباحث سیاست داخلی و خارجی جامعه اسلامی ایران است که هر هفته در ایام هفته از روز شنبه تا چهارشنبه در ساعت 17:30 تا 18:45 قابل دریافت است. این برنامه همزمان از رادیو تبیین در موج FM ردیف 95.5 مگاهرت نیز قابل دریافت است و شنوندگان عزیز از طریق این شبکه رادیویی نیز میتونن این برنامه رو بشنون. پیشنهاد میکنم نظرهای خودتون رو و دیدگاه‌های خودتون رو به هم شبکه رادیوی تبیین و هم شبکه رادیوی گفتگو ارسال بفرمایید و با ما در ارتباط باشید. من مهدی معظمی هستم، به اتفاق همه همکارانم در چیزی حول و حوش 1:15 پیش رو با افتخار در خدمت شما خواهیم بود.
از جمله تأثیر امام خمینی رحمت الله علیه و انقلاب اسلامی در دنیای اسلام، ظهور بیداری اسلامی و پدیده اسلام سیاسی است. دین اسلام در قرن 20 به محاق رفته و بین دولبه کمونیسم و کاپیتالیسم رو به زوال بود و از طرف دیگر اندیشه های ملی گرایانه نیز آن را تحت فشار قرار می دادن. اما با ظهور اسلام سیاسی امام خمینی، اسلام زنده شد تا از اندونزی، ترکیه، آفریقا، فلسطین و سراسر غرب آسیا به تعیین کننده ترین سرمشق رهایی ملل اسلامی تبدیل شود. اسلام سیاسی امام خمینی نه تنها بر تشکیل حکومت اسلامی تاکید دارد، بلکه با ارائه اتحاد اسلامی شکل‌گیری جبهه واحده مسلمانان را در مقابل صهیونیسم و غرب نیز باعث می شود. از همین رهگذر است که این اندیشه استراتژی از نیل تا فرات اسرائیل را نابود و امروز آنها در پس مرزهای بتونی محصور شده و فلسطین نیز به مسئله اول جهان اسلام تبدیل شده است. اسلام سیاسی امام خمینی یک رویکرد تهاجمی از اندیشه اسلام انقلابی برای تخریب نظام ارزشی غرب بود که تاکنون نیز به خوبی توانسته است موجب تعمیق دوگانگی اسلام و غرب شده و راه جدید و عزت بخشی فراروی امت اسلام باز نماید. در این برنامه با بررسی این وضعیت بدین پرسش پاسخ خواهیم داد که اسلام سیاسی امام خمینی واجد چه مفهوم و ابعادی است و کارکرد آن در جهان اسلام در مقابله با غرب و صهیونیسم چگونه بوده است؟
خب وقت شما بخیر باشه عزیزان شنونده. ساعت 17:34 است. امروز هم که 7 خرداد ماه سال 1402 هستیم، در میانه دهه مبارک کرامت هم هستیم و نزدیک میشیم به سالروز میلاد با سرسعادت حضرت امام علی ابن موسی رضا علیه آلاف تحییت و سنا. پیشا پیش تبریک عرض میکنم این عید و این سالروز تولد فرخنده رو خدمت همه شما عزیزان شنونده. اما در برنامه امروز موضوع اصلی ما تبیین مفهوم اسلام سیاسی امام خمینی رحمت الله علیه و نقش آن در بیداری اسلامی امت اسلام در برابر غرب و صهیونیسم است. در برنامه امروز در خدمت جناب آقای دکتر محمد رضا شاه‌آبادی عضو هیئت علمی دانشگاه هستیم. آقای دکتر سلام، خیلی خوش آمدید.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما و شنوندگان گفتگو در سراسر کشور.
زنده باشید. همینطور مهمان دیگر من در برنامه جناب آقای دکتر حبیب الله گل محمدی، استاد دانشگاه و تحلیلگر مسائل سیاسی هستند. آقای دکتر سلام، خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم عجل لولیک الفرج. سلام و عرض ادب دارم محضر شما و شنوندگان عزیز در رادیو گفتگو.
زنده باشید، خیلی متشکرم. اما خب به هر حال ابعاد اسلام سیاسی که مد نظر حضرت امام خمینی رحمت الله علیه هست موضوع اصلی برنامه ما هست امروز. من به عنوان اینکه وارد بحث بشیم آقای دکتر شاه‌آبادی، میخوام اساساً شما تبیین بفرمایید که این اسلام سیاسی از نگاه حضرت امام خمینی چه ابعادی داشت و تبیین بفرمایید که در چه موضوعاتی قابل بحث است.
بسم الله الرحمن الرحیم. اسلام سیاسی که حضرت امام در واقع فرمودن در مقابل تعاریف جدید از اسلام سیاسی همچون تفکرات سلفی تکفیری و سکولار هست. برای تشخیص اسلام سیاسی از دیدگاه حضرت امام کافیست ما مبانی اسلام سیاسی به عبارتی مؤلفه های اصلی این ابعاد سیاسی از نظر امام بشناسیم. از ابعاد مهمی که حضرت امام در اسلام سیاسی داشتن مؤلفه های اصلیشون، یکی خدا محوری هست که اگر لازم شد هر کدوم ما توضیح
فعلا یک جمله میتونید توضیح بدین،
و دوم عقل‌گرایی هست و مورد بعد نسل‌گرایی، همچنین اجتهاد محوری و سعادت طلبی و پیوند دین و سیاست، در حالی که در مقابل سکولارها برعکس این هستن که جدایی دین از سیاست رو در واقع اشاره میکنن. کافیه من ابعاد هر یک از اینا رو اینجا اشاره بکنم که ملاحظه بفرمید در مقابل این دیدگاه حضرت امام در اسلام سلفی تکفیری، تکفیری به عبارتی یعنی مسلمانی بتونه دیگر مسلمانان رو در واقع متهم به ارتداد بکنه، ولی در زمینه سیاسی این دوتا با هم هستن، یعنی سلفی تکفیری یک بعدش هم سکولار که در مقابل دیدگاه حضرت امام قرار داره. مؤلفه‌ای که حضرت امام فرمودند و اشاره کردم، حالا در اسلام سلفی تکفیری چه ابعادی رو مطرح کردن؟ یکی مطلق انگاری، جزمیت که امام بر عقل گرایی تاکید داشتن، سلفی تکفیری در عقل گریزی، انحصار طلبی و سطحی گرایی دینی مشاهده شده. اما در اسلام سکولار چه مبانی مطرح است؟ مبانی همچون نسبی گرایی معرفت، دین ستیزی، وحی گریزی، علم پرستی و دنیا محوری، و در آخر جدایی دین از سیاست، در واقع اینا شناخته میشن. در واقع جذابیت های اسلام سیاسی امام در عرصه و مبانی که منجر به گسترش گفتمان در انقلاب اسلامی شده در جهان اسلام، همین مؤلفه هایی که امام در واقع مطرح فرمودن از سایر در واقع دیدگاه ها جدا میکنه.
درسته، خیلی متشکرم. آقای دکتر گل محمدی، مفهوم اسلام سیاسی از نگاه حضرت امام یک مفهوم جدیدی است و پیش از اون نه در دنیای اسلام ما با چنین مفهومی با چنین زوایایی آشنا نبودیم. حالا وجود این در واقع اسلام سیاسی مد نظر حضرت امام رحمت الله علیه و کارکرد اون در جهان اسلام رو چطور میتونیم تبیین بکنیم؟
بله، سوال خیلی بجا و جالبی هست، چون اندیشه سیاسی اسلام در بطن خود اسلام وجود دارد. با توجه که آقای دکتر یک سری مؤلفه های راجع به اندیشه سیاسی اسلام مطرح کردن، اندیشه سیاسی امام در عصر معاصر یک نگاه جدید و یک ظهور اندیشه‌ای در دنیای بین الملل، روابط بین الملل و نظام بین الملل بود. امام با توجه این که یک نگرش فکری بر مبنای مبانی و منابع الهی داشت، این نگاه را از خود منابع و مبانی برگرفت، اندیشه سیاسی اسلام را،
ولی مختص خودش بود،
ولی این را به عنوان تبدیل به یک نظریه کرد و این نظریه را تبیین کرد. امروز شما ببینید که امام با اندیشه امام محور مقاومت شکل میگیره، و یک زلزله در دنیا ایجاد کردن اندیشه سیاسی اسلامی امام خمینی، که یک نوع نظام جدیدی را بر مبنای ملت سازی نه دولت سازی. امام آمد بر اساس اندیشه اسلام اندیشه سیاسی را تبیین کرد که هویت ها را، خود باوری ها را، ملت ها هویت دادن را در عرصه نظام بین الملل و افکار عمومی تبیین کرد. خب به تبع در مقابل این اندیشه اصیل و نظریه امام خیلی ها مقاومت نشون داد، دنیا مقاومت نشون داد. یعنی نوع شکل نظام هایی که وجود داشت هیچ بهایی به ملت ها قائل نبودن، تا به امروز هم همینطور است. امروز خیلی بحث های دموکراسی هست که بحث های دموکراسی را غربی ها مطرح می کنند در اندیشه خودشون، ولی حضرت امام با این نگاه اندیشه هویت را به ملت ها برگردوند و انقلاب اسلامی، یعنی از شروع نهضت همین خود باوری ایجاد شد و رسید به پیروزی انقلاب اسلامی. انقلاب اسلامی خود تجلی این اندیشه سیاسی شد و این شتاب دهندگی این اندیشه اونقدر قوی و شتاب دهنده بود. شما ببینید خیلی از مسائل و مشکلات در مقابل این اندیشه ایجاد میشه، چون اندیشه جنگ را شما ببینید که اونها میان در مقابل یک اندیشه جنگ را ترویج میکنن که این خودباوری در افکار دنیا شکل نگیره، چون این اندیشه امروز خیلی از مسائل و چالش هایی را برای اندیشه های غربی ایجاد کرده. پس اندیشه‌ای که امام تبیین کرد خود مولد یک سری مسائل. خب اصول بنیادین این اندیشه اصل توحید هست، یعنی وحدانیت الهی، یعنی خدا باوری هست، وحی هست. دوم اینه که عدل را بر جامعه حاکم کردن بود، اصل برابری را ایجاد کردن بود، اصل صلح را ترویج دادن بود. یعنی همه این مبانی رو شما اگر در کنار، در اصول اندیشه های حضرت امام در کنار هم قرار بدین، یک نوع برای حقوق بشر جامع برای افکار عمومی دنیا و هدایتگری دنیا بود. شما امروز در اندیشه امام ابعاد مختلفی از حوزه های مختلف در اندیشه سیاسی امام میبینه. در حوزه سیاست یک جور، امام با این اندیشه یک جغرافیای جدید را ترسیم کرد در دنیای امروزه. ولی من معتقدم که خیلی تلاش شده، خیلی مسائل پیش رفته، ولی خب یک جاهایی هم کوتاهی داره نسبت به اندیشه های امام صورت میگیره. امروز این من عرایض بعدی هم اشاره متقنی نسبت به این اندیشه خواهم کرد که در حوزه های داخلی این پیش رفته این اندیشه تا چه حد اندازه بوده است و آسیب‌ها و تهدیدهاش تا چند میزان بوده است. در حوزه سیاست‌های خارجی ما با چه پیشرفت‌هایی بر مبنای همین اندیشه به اون پیشرفت و امروز تبدیل به یک قدرت شده، یا تبدیل قدرت اندیشه سیاسی امام تبدیل به یک پارادایم قدرت جهانی شده که این قابل نفع از سوی قدرت هایی که با اندیشه غربی خودشون، اومانیستی خودشون آمدن، امروز بر نمیتابن. شما ببینید این همه بحران ها را برای این اندیشه ایجاد میکنن. ما در اقصا نقاط دنیا این اندیشه نفوذ پیدا کرده توی تفکرات افکار عمومی دنیا. امروز این اندیشه امام تنها برای اهل تشیع نیست، اهل تسنن نیست، بلکه تمامی اندیشه های دیگر تحت تأثیر اندیشه اسلام امام خمینی علیه السلام قرار گرفتند. پس تبیینگری این اندیشه و بازنگری این اندیشه خود یک کلاس درسی است که باید دوباره برگردیم رجوع کنیم برای تبیینگری این اندیشه.
بسیار عالی، خیلی متشکرم. آقای دکتر شهابدی، این اسلام سیاسی که مد نظر حضرت امام رحمت الله علیه بود یا اسلام انقلابی به نوعی، خب یک سری مبانی و محتوایی داره که خب نقش اسلام رو در اسلام سیاسی رو در شکلگیری حرکت‌های ضد استعماری و ضد صهیونیستی جهان اسلام نشون میده. این رو چطور میشه تبیین کرد؟ با چطور میشه برای نسل جوانی که الان حضور امام رو درک نکردن، چطور میشه این رو برای آنها گفت؟
بله، همونطور که خدمتتون عرض کردم، علت گسترش گفتمان انقلاب به خاطر ابعاد سیاسی بود که حضرت امام فرمودن، و علت این که سایر مثلا نظرها در مثل سلفی تکفیری ها و سکولار موفقیتی نداشت به علت عدم جامعیت تئوری و آریتی بودن اون، یعنی به این معنی که نظر حضرت امام جامعیت داشت و نظر مقابل اون جامعیت تئوری رو نداشت. یکی از اون جنبه ها تا حالا شبهاتی هم در واقع مطرح شده که حضرت امام سه تا از اون شبه ها رو در متن وصیت نامه امام اشاره میکنن، که یکی از برجسته‌ترین اونها جدایی دین از سیاست یا همون در واقع پدیده سکولاریسم است. در ابعاد در واقع سیاسی نظر حضرت امام و یا همون ایدولوگ انقلاب، حضرت امام پیوند دین و سیاست رو مهم میدونه، در حالی که سکولاریسم این دین و سیاست رو جدا حساب میکنه. ما به چه دلیلی میگیم که دین از سیاست جدا نیست؟ در متن وصیت‌نامه امام هست به دو دلیل دین از سیاست جدا نیست. یکی این که اونقدر که ما احکام در قرآن و سنت رسول الله در واقع ما داریم، این احکام یعنی احکام سیاسیمون بیش از احکام عبادی، این یک. دوم این که پیامبر اسلام تشکیل حکومت داد، اون هم با انگیزه بست گسترش عدالت اجتماعی. پیامبر در جنگ های متعددی حضور داشتن، غزوه ها و سریه های مختلف. در این جنگ ها پیامبر نقش فرماندهی داشتن. فرمانده جنگ جزی از حکومت، مثل وزارت دفاع جزی از هیئت دولت. پس اداره جنگ آیا به عنوان اینکه یک شخصیت مذهبی و معنوی، چهره در واقع جزء ختم مرتبت و انبیاء الهی توجه بهش میکردن، یا به عنوان فرمانده جنگ؟ به عنوان فرمانده جنگ به حضرت توجه میکردن، و این فرمانده جنگ بودن در نظام فعلی جزء وزارت دفاع میشه. وزارت دفاع جزء دولته، دولت همون گاورمنت، حکومت. پس ورود حضرت در جنگ ها و اداره اونها جزی از حکومته، و این حکومت جزی از سیاسته. مثل اینکه ما بخوایم وزارت خارجه رو جدای از حکومت بدونیم. وزارت خارجه این حکومته و حکومت این سیاسته. پس در واقع بخوایم جمع بندی بکنیم، اگر اینها یعنی سکولار میان دین و از سیاست جدا در واقع جدا میکنن از هم، لازم به ذکر که ابعاد سیاسی و عبادی ما بیش از سایر ابعاد در قرآن و سنت رسول الله است. و دلیل دوم که پیامبر تشکیل حکومت دادن، تشکیل حکومتش یعنی عین سیاست. پس دین و سیاست در مؤلفه‌های ابعاد شخصیت حضرت امام، ابعاد سیاسیشون با هم همامیخته است، در حالی که از نظر سکولاریسا در واقع جدا هستن.
درسته. خیلی خیلی متشکرم آقای دکتر گل محمدی. ما میبینیم که در اوایل انقلاب حضرت امام میان و بر وحدت و یک پارچگی امت اسلام خیلی تاکید میکنن، هفته وحدت رو نامگذاری میکنن و یک جورایی تاکید میکنن بر این که اسلام سیاسی ما یا در واقع جبهه اسلام باید همه با هم متحد باشن و یک پارچه باشن در برابر غرب و به خصوص در برابر اسرائیل و تبدیل شدن فلسطین به مسئله اول جهان اسلام. این میخوام بگم که این هوشمندی که حضرت امام در اتحاد مسلمانان داشتن از کجا میاد و چرا اصلا هم چیزی شکل میگیره؟
بله، امام اندیشه حضرت امام در اسلام سیاسی ملت سازی بود، بها دادن به توده ها بود، امید دادن به مردم بود، برگرداندن آزادی ها به بطن جامعه و به آزادی های فردی و جامعه بود. و این نگاه امام یک هویت بخشی هم به ملت‌ها ایجاد می‌کرد. ملت‌هایی که وابسته بودند، ملت‌هایی که استبداد زده بودند، ملت‌هایی که از سیستم‌های شکل حکومتی آریستوکراسی، یعنی عده‌ای از عناصر اون جامعه بر اون جامعه اراده خودشون را تحمیل می‌کردن، امام با این همه با این اندیشه آمد، همه این اندیشه ها را کنار زد و یک خودباوری ایجاد شد، یک همبستگی ایجاد شد، چون یک ظهور یک اندیشه جدید باعث می‌شده که امید را به انسان‌ها برگردونه. این خود نوید یک جایگاه خودش این اندیشه پیدا کرد در دنیا، همبستگی ها را تقویت کرد و این یک محوری اندیشه‌ای به تناسب بر مبنای اسلامیش شکل گرفت. دیگه تضادهایی که هویتی هم که بین جوامع بود، در واقع یک نگاه بین اذهانی حاکم شد و این اشتراکات تقویت کننده این مبانی اندیشه‌ای شد. خب چالش های هم برای این اندیشه به وجود آمد در مقاطع مختلف. شما چالش اولین چالشی که برای این موضوع به وجود آمد تحمیل جنگ تحمیلی بود. بالاخره 40 کشور با اون همه اندیشه چندین چند ساله که قدرت‌های بزرگ جهانی بودن پشت یک کشوری ایستادن و هدف برای یک جنگ سخت نبود، هدف برای عرض کنم که
تقابل با اون اندیشه بود، با اون تفکر جدید.
بله، هدف این بوده که این اندیشه در جامعه دیگر جاری ساری نشه، چون انقلاب اسلامی با سرعت و بیشتر داشت مرزها رو در می نوید و این نگاه در فلسفه انقلاب اسلامی هم که شکل گرفت با این اندیشه، این خودش گفتمان سازی کرد، گفتمان انقلاب اسلامی شکل گرفت با همین مبنا. گفتمان انقلاب اسلامی با خودش با همین اندیشه سیاسی امام مقاومت را ایجاد کرد، جنبش ها را ایجاد کرد، جنبش های مقاومت را در بستر خاورمیانه ایجاد کرد و این باعث شد که ملت ها به یک خودباوری برسند. شما در مقابل مثلا فلسطینی که در با توجه این که اشغال شده و غربی ها آمدن این سرزمین را گرفتن، این اندیشه مقاومت میاد در مقابل این تجاوزگری ها میسته، آزادی را برمیگردن، آزادی بر مبنای اسلامیت ابعاد مختلفی میشه، این تعاریف مختلفی میشه از آزادی داشت. ولی خب این خودباوری وقتی که در منطقه خاورمیانه ایجاد میشه، یک همبستگی بین ملت‌ها ایجاد میشه. حالا دولت‌ها خیلی متفاوت بودن، شکل حکومت‌هایی که در خاورمیانه امروز هم هست خیلی متفاوت است. برخی از اونها با همون جریانات غرب دولت‌ها همراه بودن، ولی خیلی از ملت‌ها با همین اندیشه همراه شدن،
یعنی بیدار شدن.
بله بیدار شدن. ما اونجاش هست که بیداری تعبیری میشه که بیداری اسلامی، و با بیداری اسلامی که از انقلاب اسلامی بر مبنای اندیشه امام شکل گرفت، شما ببینیم در شمال آفریقا بیداری های شکل میگیره. حالا اسمشه بذاریم بیداری اسلامی یا اسمشه بذاریم بهار عربی، شما ببینیم ملت های عربی هم با توجه این که یک سبقه اعتقادی و ریشه ای اسلامی دارن، این اندیشه رو میپذیرن. این ملت ها بیدار میشن در مقابل حاکمانی که وابسته هستن میستن. حالا بعدها انحرافات بازم قدرت ها برای این که این جلوه سرعت این حرکت را بگیرن، بحران هایی که در خاورمیانه ایجاد میکنن و تکفیر و سلفی و القاعده و مسائل اینها را به وجود میارن، یا جنگ های فرسایشی یا بحران هایی که ایجاد میاد، یا جنگ های داخلی به وجود میآورند و تضادها را بیشتر میکنند، یا اسلام وهابیت را بیشتر میان روی این سرمایه گذاری میکنن. خب اینها بحث هایی بود که یا سلفیگری را میخوان در مقابل این اندیشه قرار بدهن. خیلی از مسائل در این حلاش به لحاظ اندیشه ای اتفاق افتاد و این بحثی بود که امام به زیبایی هم یک افق فرایندی را برای این مسیر تدوین کرد و اندیشه کرد. و امروز هم ما امروز با توجه که معادلات دنیا را هم نگاه میکنیم، خیلی از مسائل مترصد همین اندیشه سیاسی حضرت امام است. حالا ما امروز مثلا در هاتلند خاورمیانه موضوعات مختلف میبینیم، امروز بر اساس همین اندیشه امام همبستگی ها بازم رویش پیدا میکنه. شما ببینید یک تضادی بین دولت، حالا نگاه دولتی به موضوع نگاه کنیم، که سلفی ها وهابی ها با اندیشه انقلاب اسلامی در تضاد میشن، مثل عربستان با ایران اختلافاتشون و این که قطع شدن روابطشون، ولی دوباره برمیگردن به این اندیشه. این اندیشه وحدت بخش، وحدت بین همه نگاه هایی که حالا اهل تسنن باشه اهل تشیع باشه، اینها را یک همبستگی ایجاد میکنه. و ضمن اینکه این اندیشه مسلمانان را تقویت میکنه، با سایر مکاتب دیگر ها اینها را در کنار هم قرار میده، یک همبستگی های منطقه‌ای هم ایجاد میکنه. همبستگی های منطقه‌ای و ادغام شدن این همبستگی ها خود تولید یک قدرت مضاعفی در آینده خواهد داد که تبیینگر یک قدرت جهانی اسلامی خواهد شد. و امروز معادلی این اندیشه در دنیا قبلا یک مکاتب مثل یا کمونیستی بود این اندیشه، یا سکولار بود، یا کاپیتالیستی سکولار بود، و امام این اندیشه سالس که میاد اندیشه سیاسی اسلامه، که امروز نبرد این اندیشه با اندیشه های دیگر امروز خیلی چالش برانگیز شده در عرصه روابط بین الملل و حتی در افکار عمومی، که امروز خیلی عظیمی از ملت ها به سمت این اندیشه. شما ببینید راهپیمایی اربعین خود تولد یافته اندیشه سیاسی حضرت امام است. ببینید در همین راهپیمایی اربعین خودش تولید یک پارادایم قدرت کرد در دنیا، و این تقویت کننده اجتماع گرایی های بین المللی شده. وقتی که اجتماع گرایی بین المللی را تقویت میکنه، خارج از مرزهای جغرافیایی خاورمیانه، اونهایی که چه شیعه هستن چه اهل تسنن هستن، غیر از اینها شما ببینید سایر نهله های فکری هم به این صفحه فکری میپیوندن. تو اربعین شما نماد جوشش یک قدرت نرم و هوشمنده، نماد یک قدرت هوشمند. دنیای غرب از این اندیشه میترسه. دنیای غرب، ما جهان اسلام امروز یکی از واگرایی هایی که بین جهان اسلام شده، و این انشاءالله به زودی تبدیل به یک همگرایی و همبستگی بشود، خود اربعین میتواند محور پارادایم قدرت جهانی بشود. شما ببینید وقتی که مثال میزنم، وقتی که جنگ جهانی هولوش، جنگ جهانی دوم، وقتی که سازمان مللی مثل شکل میگیره و یک مانیفستی برای اون تعریف میشه و بر اساس اون ساختار ایجاد میشه، از یک مبنای فکری و اندیشه‌ای کشور انگلیس توسط آقای چرچیل و زمان ایالات وزیر رئیس جمهور وقت ایالات متحده امریکا روزولت، میان یک فرایند اندیشه‌ای برای مدیریت جهان تدوین میکنن. ما هم در این اندیشه در مقابل اون میتوانیم با توجه به اینکه کشورها ملت سازی هایی که داره اتفاق میفته، امام این، من داخل پرانتز این موضوع رو عرض کنم، امروز ملت سازی در دنیا در بین ملت ها اتفاق نیفتاده، فقط برای اولین بار در انقلاب اسلامی و با اندیشه امام ایجاد شد. در اینجا هم یک نقطه داخلی هم داره، یک انحرافاتی ایجاد شده. اینجا هم باید اینه بگیم در نگاه اندیشه امام، آزادی اندیشه بیان در همین جاها کاربرد دارد. یعنی این نیست که فقط تعریف و تمجید بشود، و این نیست که فقط خشونت ها ترویج بشود. در نگاه